أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد آل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. أدعوك يا سيدي بلسان قد أخرسه ذنبه، رب أناجيك بقلب قد أوبغه جرمه. ای مولای من تو را میخوانم و به تو رو میآورم و تو را مورد تکلم و خطاب خودم قرار میدهم. با چه زبانی؟ با زبانی که گناه او را ناتوان نموده، و با قلبی با تو مناجات میکنم که جرم اون قلب را از کار انداخته. دیشب عرض شد خدمت رفقا که اون دیده وحدت و نظره توحیدی نسبت به حقایق اشیا و کل عالم وجود اختصاص دارد به عده خاصی از اولیا و عرفاء الهی که آنها با قلب ملکوتی مشاهده جمال حق را کردند، و این مطالب با درس و علم و اینها به دست نمیاد. با علوم ظاهری این مسائل حاصل نمیشه. علوم فقه و اصول و ادبیات و تاریخ که هیچ، حتی فلسفه و عرفان نظری، این مسائل اینها کمک می کنند، راه را نشون می دند و تا حدودی روزنه ای از اون عوالم برای انسان باز می کنند و مدرکات انسان را در مسیری که در پیش گرفته است تصحیح می کنند. این مطالب هست و این مسئله از فقه ظاهری ساخته نیست، چون فقه فقط در بیان کیفیت احکام جوارحی است و هیچ ارتباطی به مسائل جوانحی و قلبی و اعتقادی ندارد. نماز چند رکعت است؟ نماز صبح 2 رکعته، نماز مغرب 3 رکعته. شکیات بین نماز چیست؟ راه خروج از اون شکیات چیست؟ ارکان نماز به چه کیفیت است؟ مبتلات نماز به چه کیفیت است؟ اینها مسائلی است که فقه به اونها میپردازد. حج عبارت است از اعمال و رفتاری که حاج در وقت احرام و پس از آن باید با رعایت آنها حج را به جا بیاورد. مبتلاتی دارد، مسائلی دارد که اینها را باید رعایت کند. اما اینکه این حج چه نیتی باید درش باشه، چه وجهه انسان باید در این حج به خود بگیرد، با چه کیفیتی باید با این اعمال روبرو بشود، فلسفه وضع هر کدام از این اعمال و احکام به چگونه است و انسان در هنگام انجام تک تک اعمال چه تفکر و چه اتجاه قلبی و نفسی را باید داشته باشه، این ارتباطی اصلا به فقه نداره، هیچ ربطی نداره. شما در وقت سنگ انداختن فقط کافی است که نیت کنید که 7 سنگ به این ستون میزنید قربتن الالله. همین، حالا این سنگو برای چی میزنید؟ چه لازم نیست، هیچ دخالتی در صحت عمل ندارد. برای چی میزنید؟ کی گفته بزنید؟ چه نیتی ماوراء این باید بکنید؟ آیا مطلبی نهفته از پشت این قضیه یا نه؟ هیچ مطلبی نهفته نیست. خدا گفته بزن، ما میزنیم، تمام شد و رفت دیگه. نیاز نیست به اینکه انسان فکر دیگری داشته باشه و به دنبال مطلب دیگری میگرده. خدا میگه 10 تا بزن، خب ما 10 تا میزدیم. خدا میگه اصلا به ستون نزن، وردار به این آجر بزن، خب ما این آجر میزدیم. ما کاری نداریم به اینکه این عمل چه هدفی پشتش هست یا نیست. گفتن این کارو بکن، میکنیم، تمام شد و رفت، کلامون هم میندازیم آسمان که ما کارها رو همه رو صحیح انجام دادیم، نمازم که خوندیم پشت مقام ابراهیم کاملا موازی به خطکش همچین دقیق و حروفات رو از مخارج خودش ادا کردیم و دیگر جایی برای این قلت و قلت باقی نمیماند دیگه. درست انجام دادیم، خب طلبکار هم هستیم، خدای حج انجام دادیم و دیگه مطلبی نیست. درست؟ یه حجه، یه حجم وقتی که همین که امام مجتبی علیه السلام میخواد احرام ببنده، رنگ از روش میپره و رنگش زرد میشه، و وقتی امام سجاد میخواهد راجع به هر دو این دو امام این مسئله بحث، هم درباره نمازشون هم درباره حج، از حضرت سوال میکنن که چرا اینطور شدی، چرا یه همچه حالی؟ حضرت فرمودن میترسم به اون کسی که دارم میگوید لبیک، در پاسخ بگوید لا لبیک لک ولا سعده. نه، لبیک در کار نیست، تو با این کارهایی که انجام دادی پاسخ تو داده نمیشه. یه همچین مسائلی تو فقه اصلا داریم؟ ابدا. دو تا حوله بندادین، یکی به دوش یکی به کمر، و بعدم لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و نعمت لک و الملک لا شریک لک، یا اینکه لبیک هم بعد اضافه بشه. یک بار گفتن تمام است و صحیح است و انسان حرکت میکنه میره بقیه رو انجام. درست؟ خب پس با این وضع، این یک، یا اون کسی که میخواد سنگ بیاندازد به ستون بداند که دارد چه عملی را انجام میدهد و خود را در پیشگاه پروردگار و نظام هستی در چه موقعیتی احساس میکند و یادآوری کند وضع خود را در قبال مقام عبودیت و مقام بندگی که تا چه حد در آن مقام پیشرفت کرده و خود را ذلیل و پست شمرده، تا چقدر تا چقدر خودش را پست شمرده و ذلیل شمرده و به همان کیفیت داره دین خودش را و اتجاه قلبی خودش را در این راستا داره تعیین میکنه، با نفس در قبال مقام مشیت و اراده پروردگار چگونه برخورد میکنه. با دینی که در طول زندگی با اون دین خدا را عبادت می کرده چگونه باید با اون دین برخورد کند، با اون اعتقاداتی که تا به حال با اون اعتقادات در پیشگاه ربوبی روی می آورده است، با اون اعتقادات چگونه باید برخورد کنه؟ آیا همونه؟ دیگه مطلبی بالاتر از اون نیست؟ اون اعتقاداتی که تا به حال باهاش بوده مسئله تمامه؟ دیگه پس فرق بین ما و سلمان دیگه چی چیه؟ خب سلمان، خب باید بگیم سلمان هم همینو داشت. خب ما همینی که ما داریم فکر میکنیم، همین نمازی که ما داریم میخونیم، همین الحمدلله رب العالمینی که داریم میگیم، همین ایاک نعبد و ایاک نستعینی که داریم میگی، همین رکوع و سجودی که داریم میکنیم، خب سلمان هم همین کارو میکرد، اصحاب خاص ائمه هم همین کارو میکردن. خب پس فرقی با ما نداره، در حالی که میبینیم کاملا فرق زیاده، کم فرق نیست. سلمان کجا، ما کجا و امثال ما کجا، اون اصحاب سر ائمه کجا، حبیب ابن مظاهرها، مقدادها، اویس قرنها؟ آیا مقام معرفت و شهود و مدرکات قلبی و وجدانی اویس با ما یکیست؟ یکیست؟ اگر یکیست پس چرا رسول خدا می فرماید لو علم ابا ذر بما یا ما فی قلب سلمان لکفره او قتله؟ ابا ذر اگر بداند در قلب سلمان چه می گذرد، یکی از این دو کار رو انجام میده، یا تکفیر میکنه، خب میگه این اصلا کافره، اصلا این موحد نیست، این مسلمان نیست، او قتله، یا اگر روش نشه تکفیر کنه، در صدد برمیاد خلاصه نسل سلمان از روی زمین ورداره تا اینکه مردم به انحراف نیفتن. چی داره میگه؟ دو کلمه ورداش، منصور حلاج گفت دار زدن، بعد بدنشو آتیش زدن، ریختن خاکسترشو تو دجله. دو کلمه گفت، دو جمله گفت، دو عبارت گفت، و بعدم بقیه همه تردش کردن، از عرفا و اینها بودن، نمیباید بگه. یعنی چی؟ مگر هر چیزی رو میشه گفت؟ گفت آن یار که از او گشت سر دار بلند، جرمشین بود که اسرار هویدا میکرد. عرض کردم خدمت رفقا، دروغ نمیگفت، باطل نمیگفت، حقیقتی بود که نمیبایست بگه. جرمش هویدا کردن اسرار بود، نه جرمش دروغ گفتن. دو مطلبه. یه وقت میگیم داره اباطیل میگه، داره حرف باطل میزنه، داره حرف چرن میزنه، داره حرف بی خود میزنه، داره خلاف میگه، داره کفر میگه، کفر داره میگه. کفر یعنی چی؟ کفر یعنی کفر خلاف واقع. اما اون چرا که حلاج میگفت صحیح بود و حق بود، ولی در مرتبه علوم عوام کفر بود، در این مرتبه کفر بود، نه اینکه در اصل، در اصل این توحید بود. گفتن خیلی خوب، حالا که قراره سر ما را فاش کنی، باید تشریف ببری. به اونایی که ما این سر رو دادیم، قفل کردند و دهانشان را دوختند. هر کرا اسرار حق آموختند دیگه. یه قضیه الان یادم آمد، نمیدونم بگم نگه، علالا میگیم دیگه، مالا اینم رو بچه برد. یه روز نشسته بودیم خدمت مرحوم آقای حداد رضوان الله علیه، در همون سفری که برگشته بودیم از مکه، من سنم و 17 سال بودیم، صحبت از افشاء سر شد. اتفاقا همین مطلب رو الان یادم آمد، همین الان که ایشون هم اتفاقا تو همین قضیه داشتن صحبت میکردن. ایشون فرمودن پادشاهان سابق اینها گنج داشتن، گنج داشتن و جواهرات و فلان و طلاها و اینها را تو این گنج ها اینها چیز میکردن و دیگه وقتی که هنگام گاهی اوقات مسئله پیش میامد، خطری احساس میکردن یا دیگه مثلا اواخر عمرشون بود، مسئله تهدیدی از ناحیه بعضی از کشورها میشدن، یه معمار رو صدا میکردن، یه معمار تک و تنها با خودشون میبردن اون معمار رو در اون بیرون شهر در یک جایی زیر کوهی درختی در یه مکان خاصی، گفتن اینجا یه جایی بکن، اما هر کسی که مطلع بشه گردن زده میشه. اینقدر این هم یه چند تا با خودش ور میداشت عمله و بنای بخت برگشته اینها رو میبرد در اونجا و مشغول کندن و مشغول حفر زمین و این بنای درست میشد در زیر زمین و خیلی از این گنج هایی که پیدا میشه امروزه و خلاصه اینها همه لابد مال همون موقع هاست دیگه. یه چیزایی هم درست کردن، را میندازن، میگن صدا میده، طلا رو نشون میده، از این حرف. آدم های بیکار دیگه، کار نداشته باشن دنبال این حرفا میافتن. درست بعد میرفتن اونجا رو درست میکردن و آماده که میکردن میومد به این شاه پادشاه خبر میداد که این آماده شده. اونم میگفت خیلی خوب، میگفت نصف شب میامد و با همون بناها و با همون عمله ها این تمام اینها رو بدونی که کسی بفهمه منتقل میکرد به همان محل و هیچ کس غیر از این و این چند نفر خبر نداشت. فردا که میشد اون معمار و بناها و عمله ها رو میخواست گردن همه رو میزد. دیگه تو دنیا فقط خودش خبر. چرا؟ چون سر رو اینا میدونن. فقط این معمار سر را میداند و این دو سه تا. حالا اون عمله هاشن نمیفهمیدن یا مثلا متوجه نبودن، خیال میکردن حالا یه چیزی میخواد، ولی حداقل معمار که میداند. چون سر را اطلاع داشت، سر را نباید کسی خبر داشته باشه، گردنشون بیچاره رو میزدن دیگه. خب شاهن دیگه، همیشه همینطوره. هر کی زور دستشه معمولا اینطوره دیگه. بودن رسید قضیه به شیطان. خداوند، شیطان در دستگاه خدا عبادت میکرد، عبادت میکرد و فلان و این چیزها و خیلی هم مقام داشت و خیلی تقرب و اینها داشت، تا اینکه اراده و مشیت پروردگار بر خلقت نفس آدم تعلق گرفت. نفس آدم تعلق گرفت، نفس آدم را خلق کرد. و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. همه حرفا تو اون خلیفه است. خدا قبل از آدم خلقت های زیادی را داشته بود، ملائکه را داشت، اجنه را داشت، خلقت های مانند انسان قبل از حضرت آدم هم بودن، اینها بودن، ولی اینها به مرتبه انسان که همون وصول به استعدادات و تجلی مظاهر همه اسما و صفات نبودن، ولی مثل انسان هم بودن، شبیه انسان. الان خیلی از این اکتشافاتی که میکنن اینها مربوط به، در یک جا من میخوندم یک جسدی رو از جایی آوردن بیرون، همین چند سال پیش هم بود که میگفتن مال حدود 2 میلیون سال پیشه و اندازه و اینهاش هم خیلی شبیه بود، خیلی شبیه انسان. و خب بودن و این خلقت آدم اون طوری که تواریخ و اینها بیان میکنن حدود 6,000 سال میگذره از اون زمان، در این حدود. ولی این مسئله خلافت اللهی، این مربوط به حضرت آدم است. اون چرا که از روایات و اخبار برمیاد این است که انسان همین وضع نسل معروف و موجود این افضل و اشرف خلایق هست. از میان ملائکه شیطان فهمید این مسئله را. این خیلی عجیبه. از میان همه ملائکه شیطان به این سر پی برد که خدا این سر را در انسان قرار داده. اینجا بود که حسادت کرد، فعلا جبرائیل بیچاره حسادت نکرد، عزرائیل نکرد، این ملائکه مقرب، اینا هیچ کدوم بندگان خدا نکردن، هیچ کدوم حسادت نکردن. وقتی شیطان اینجاست که نسبت به همه مراتب وجودی او سیطره داره، مال اینه. اون قدرت و اون حدت و اون سعه وجودی او اقتضا می کرد که این سر و این مطلب را ادراک بکنه. وقتی ادراک کرد، خدا گفت حالا باید تشریف ببری. سر پخش شده و نسبت به این سر خلاصه نباید کسی اطلاع داشته باشه. اون به خدا عرض کرد خدا یا من سر نگه دارم، مرا نگه دار که من سر را نگه می دارم. خدا ازش قبول کرد. اینم از اون مطالبیه که خلاصه گفتیم خدمت رفقا، این حالا داشته باشه. خلاصه شیطان یه همچنین موجودی است که به حقیقت آدم و اون مراتب آدم اطلاع پیدا کرده. اینجاست که می‌فرماید و المخلصون فی خطر عظیم، هر کسی در هر مرتبه‌ای که بالا برود شیطانی بر او هست 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 تا به مقام اخلاص، تازه و المخلصون فی خطر عظیم که تا در مقام فنا استقرار نیافته اند و حال آنها به مقام تبدیل نشده است و به ملکه در نیامده است، این مسئله دامن آنها را میگیرد. لذا بزرگان از این مسئله ما میبینیم از این قضیه محفوظ و معصوم نماندند. خطر برای آنها پیش آمد. کسانی مرحوم آقا باهاشون در ارتباط بودند که از نقطه نظر ظاهر هیچ کم نداشتن، از نقطه نظر مسائل هیچ کم نداشتن، ولی از اونجا که در مرتبه فنا استقرار پیدا نکرده بودند، اینها در اواخر عمر به جهنمی تبدیل شدند که از آتش آن هم خود و هم دیگران را می سوزاندند و از ظلمت خود هم محیط و هم بعد دیگران را، محیط خود و دیگران را ظلمانی می کردند. اینها چه کسانی بودند؟ اینها افرادی بودند که از این مطلب غفلت کردند، غفلت کردند. بعضی از اینها افرادی بودند که یه وقت مرحوم آقا به بعضی از مطالبشون عمل می کردند. ولی خطر اینجاست، خطر اینجاست که انسان نباید به مدرکات خودش پسنده کند. رفقا خیلی حرف دقیقی دارم میزنم خدمتتونا. به مدرکات خود نباید انسان بسنده کند، به حال خود نباید بسنده کند، زیرا در همون حالی که این حال را دارد شیطان بر او مسلط است. اینو چی کارش میکنی؟ در همون حالی که در اون حال حال توجه هست، در همون حال شیطان مسلطه. داره نماز شب میخونه، گریه میکنه و دیگر هیچ چیزی را در وجود خود نمیبیند که او را صارف از توجه به ذات باشه، ولی در همون حال شیطان برش مسلطه. در همون توجه شیطان بر او حاکمه. و کی میخواد این درد رو درمان کنه؟ کی میخواد این مرض رو میخواد علاج کنه؟ مگر کسی که دستش تو دست یک شخص استاد باشه و شخص ولی و خبیر، اون یه مطلبش جداست، اون دیگه متعهده دیگه، اون در اون قسمت دیگه راه نداره. داره نماز میخوانه، سجاده انداخته، بقیه همه خوابن، این بلند شده داره نماز میخونه و قصد و آهسته راه میره که دیگران بیدار نشن، تا این حد یعنی ریا را داره از خودش دور میکنه، سر و صدا نمیکنه چراغا رو روشن بکنه و بعد شعر بخونه که آ چی حاج آقا بلند شده داره نمود داره کرد نماز به کمرش میزنه، نه یواش داره راه میره که دیگران بیدار نشن. ولی تمام این حرکات همراه با شیطانه، تمام این توجهات همراهی با شیطانه، خبر نداره که در مافوق تصور او و در بطن مدرکات قلبی او یه حقیقتی وجود داره که اون حقیقت ای از او غافل است و او از ای غافل نیست. این نسبت به اون حقیقت ادراک ندارد، ولی او مواظب اینه و هیچ دستم به ترکیبش نمیزنه، نه به اخلاصش دست میزنه، نه به رفتار و اطوارش کاری داره، نه به مدرکاتش کاری داره، هیچ چی رو کاری نداره، ولی هوا رو داره و با همین اعمال او را در بعد از تقرب به حق و آثار حق و در دوری از رسیدن به رضایت و عنایت حق نگه. شاگردان مرحوم آقا، شما خیال نکنید خیلی از اون کسانی که آمدند و بعد رفتند و اینها چه میکردن و کار حرام و محرمه انجام میدادن، نه اینطور نبود. اهل نماز شب بودن، اهل ذکر بودن، اهل ورد بودند، اهل توجه بودند، اهل مشاهده و مکاشفه بودند. بنده در جریان اینها بودم دیگه، در ارتباط با اینها بودم، میدیدم، میشنیدم، مسائل رو از اینها میشنیدم. ولی در همان وقت با تمام این خصوصیات ظاهر، با تمام این رعایت های ظاهر، با تمام این اخلاص ظاهری نه اخلاص حقیقی و واقعی، با همه این اخلاص ظاهری، او ته قضیه جدا بود، چسب نداشت. به قول مرحوم آقا، چسب رو اینا از دست داده بودن. چسب که از دست داده بشه دیگه مثل سیبی میماند که اون سیب چیز شده، سیب به وسیله همون تهش دمش به درخت متصل التزاق میشه، حالا اون دمش شکسته بشه، سیبه از درخت نیفتاده ولی دیگه التزاق نمیشه. اینهایی که میان و دیگه در معرض همه خطرات قرار میگیره، خورشید بر اون میتابد تا وقتی که تا امروز میتابید، چون هی از منبع بهش مایعات میرسید، بهش مواد میرسید، تابش آفتاب تأثیری نداشت، بلکه بیشتر باعث رشدش بود، باعث شیرینیش بود، باعث طعمش بود، باعث رشدش بود. از امروز اون تابش آفتاب باعث گندیدگی، شمارش معکوس برای تخریب و برای از بین رفتن او زده میشه. باد تا دیروز، خیلی دقت کنید چی دارم میگم، باد تا دیروز، وزش باد نه تنها برای او مضر نبود، بلکه موجب منفعت او بود. این درخت میگن اگر همیشه ثابت بماند از بین میره، باید درخت حرکت بکنه، این حرکت کردن ریشه را تقویت میکنه و باعث اون رشد و شکوفایی میشه.
این بادهای مخالف از هر طرف هیچ کاری اصلا به این نداشت، این سیب هیچ کاری بهش نداشت، از این طرف فقط میرفت و این طرف حرکت میکرد و بعدم که باد میستاد اونم سر جاش میستاد، متصل بود، متصل به منبع بود، متصل به درخت بود. بادها نمیتوانستن او رو از جای خود منحرف کنن، نمیتوانستن او را همین که این قطع شد، بادها هر بادی یک تأثیر منفی در سلامت و در صحت سیب شروع کرد گذاشتن. ضربه هایی که می آمد این ضربه ها در اون حدی نبود که در این اثر بذاره، ولی به محض این که یک ضربه از فردا به این بخورد همون ضربه می ماند و هی شروع می کند به انتشار و هی شروع می کند به از بین رفتن. چرا؟ از اون اصل قطع شد. سیب حسا، سیب قرمز قشنگ انقدر، ولی دیگه به اصل متصل نیست، فقط همین بند به درخته، فرقی نمی کنه که چه بند باشه یا بند نباشه، دیگه فرق نمی کنه دیگه. ایشون می فرمودن افرادی که اینها قطع میشن دیگه اون چسبو ندارن، شرکت میکنن در مجالس، چسب ندارن، قطعن، میان میرن، نماز میخونن، کار انجام میدن، روزه میگیرن، نمیدونم نصیحت میشنون، نصیحت میکنن، همه اینها، ولی متصل نیستن. اون جهت چسبی که باید باشه و اون چسب بیمه کننده اونهاست از نور زائد خورشید، نور ماورای بنفش، اون چسب بیمه کننده اون هاست از بادها و از حوادث، دیگر اون چسب وجود ندارد. در نتیجه چه میشه؟ در نتیجه شروع میکنن در باطن به سمت و سوهای متفاوتی رفتن. نماز شبش همونه، ترک نمیشه، ولی دیگه این نماز شب جان ندارد که او را فردای روز نگه داره، دیگه جون نداره. تا دیروز جون داشت، نمازی که میخوند این نماز جان داشت و او را نگه میداشت فردا حرکت، ولی این دیگه جان نداره. فردا یه کسی میاد بشه پیشنهاد میکنه، همین پیشنهاد اگر دیروز میکرد رد میکرد، حالا فردا قبول میکنه، خب پیشنهاد که یکیه، تفاوتی نکرده. چطور شد؟ دیروز رد کردی، امروز فکرت هم که همانه، فکرت هم که عوض نشده. یه دفعه که آدم از این رو به اون رو نمیشه، آدم بخواد تغییر پیدا بکنه خب طول داره، ولی نه، شما اینی چند روز گذشت، یه دفعه یه همون پیشنهاد آبیا فلان کار رو انجام بده، یه فکری میکنه بد نیست، تو همینی بودی که هفته یه پیش به شدت با این مسئله مخالفت میکردی، همین گفتی مگر میشود کسی متصل به ولایت باشه و یک همچین عملیات رو سر بزنه؟ حالا ببینیم خودت به راحتی داری میری، خودت داری این کار رو انجام میدی، این مال چیه؟ او چسب دیگه نیست، اون چسب نیست. حالا بر حسب ظاهر گاهی اوقات یک احترامی رو به انسان انجام میده، یک فرض بکنید که ادبی را به خرج میده، یک فرض بکنید که رعایت موازین رو میکنه، خب خیلی خوب، اون به جای خودش اون چیز داره، ولی همه مسائل، همه مطالب در حول و محور همان قضیه دور میزنه و این مسئله به عنوان یک اصل سیستماتیک در کل جریان سلوک حاکم است، اصلا یه اصل سازمانی است. حالا اختصاصی هم به حالا ولی خدا ندارد، دو رفیق که با هم رفاقت دارن، همین اصل رفاقتی که بر اساس نظریه توحیدی این رفاقت تشکیل شده است، موجب استجلاب فیوزه، استجلاب میکنه، حتما لازم نیست استاد باشه. دو رفیق که واقعا پا در رفاقت گذاشتن ها، این خودشون گول بزنن و سر همون کلا بذارن و شکن، نه حالا فعلا بریم اینجا بریم اونجا، اینجا نریم کجا بریم، جایی نداریم بریم، نه این نه، این فایده نداره. واقعا اگر این مسئله بر اساس اشتراک در مسیر، دردشون برای هم باشه، خوشیشون برای هم باشه، صلاح و سعادتشون برای هم باشه، انحراف اگر میخواد پیش بیاد اون انحراف را برای خودش بداند، استقامت در مسیر که برای رفیقش میبیند خود او قلبن شاد و خوشحال و منبسط باشه از اینکه رفیقش در یک همچنین وضعیتی قرار دارد، اگر دو نفر این قسم باشن، اون فیض برای هدایت و برای راهنمایی اونها خواهد آمد و قطع نمیشه، هیچ تفاوتی نداره. اگر این قطع بشه، اون چسب که از بین رفت، دیگه آفات یکی بعد از دیگری میاد، افکار عوض میشه، مسائل تغییر پیدا میکنه. بنده خودم دیدم در طول زندگی خودم، تجربه کردم، با همین دو چشم خود دیدم افرادی را که اینها اون بستگی رفاقتشان از بین رفت و بعد به انواع مسائل اینها مبتلا شده، در حالتی که اگر اون بستگی رفاقتی و اون همبستگی اشتراک در مسیر وجود داشت، یه همچین قضایی اصلا امکان نداشت پیش بیاد. همین چسب داشتن او را نگه می‌دارد. همین که این قضیه پیشنهاد میشه، این مسئله گفته بشه، آقا این قضیه گفته بشه، یه همچین مقاله‌ای راجع به این مطلب بنویسه، وقتی اون چسبه اصلا نمیذاره این قلم به چیزی غیر از اون چرا که مورد رضای حق بگرده، اون چرا که مسیر اقتضای این تعابیر را می کند، این مسیر اقتضای این تعابیر را می کنه، این مسیر اقتضای حذف این تعابیر را می کنه عزیز من، این مسیر اقتضای به کار بردن این کلمات را می کنه، این عبارات را می کنه، درست؟ همین که اون چسب قطع شد، اون حساسیت نسبت به این تعابیر از بین می رود، بعد دیگه همه جور احتمال همه مطالب دیگه میره، چون اون حساسیت هست که انسان را نسبت به راهش نگه می دارد. استوار استمرار می بخشد، استوار برقرار می کند. اون حساسیت که از بین رفت، مسائل اون شکل اولیه خود را پیش او از دست میدن، اون خصوصیت را از دست میدن. این همه مرحوم آقا بزرگان، اولیا، اساتید اهتمام داشتن بر ارتباط رفقا و دوستان با هم، علت مهمش این قضیه است که وقتی رفیق با رفیق دیگر مرتبط باشد، اون چسب به هر مقدار که قوی بشه، او را در راه تثبیت و از موانع منصرف میکنه، از موانع منصرف میکنه، مانع پیش میاد منصرف میکنه. امروز بهش این پیشنهاد میشه، امروز ما این کار انجام بدیم، نه نمیشه. امروز دکور رو اینجوری عوض کنیم، نه نمیشه، نه این خلافه. امروز فردا بیاییم مثلا فرض کنیم فلان چیز را بخریم، نه این نمیخوره، فردا فلان کار. ولی وقتی که اون ارتباط قطع بشه، امروز بیاییم این مطلب را بنویسیم، یا خود سبک سنگینی میکنیم، نه حالا اشکالی نداره، حالا اشکالی نداره، چه بسای منافعی هم داشته باشه، می نویسی. امروز این مقام را قبول بکنیم، نه خب خوبه، یه منافع و مطالبی هم داره. امروز وضعیت را عوض کنیم به یه نحوی، خب حالا این هم خیلی همچین مهم نیست، درست؟ یک یک انسان شروع میکنه عقبگرد کردن و انسان شروع میکنه نسبت به اون شراکه، و بعد برای تمام اینها هم دلیل وجود داره، دلیل میاره، بی دلیل نمیکنه، میگه نه تو هم خیلی خوبم هست، خیلی خوبه، این کار به این دلیل، این کار به اون دلیل. خب این که همونی که شما قبلا میگفتی بده، زشته، نباید انجام داد، حالا میشه خوب، نه اشکال نداره، اشکال نداره و مسئله ای نیست، مهم نیست. حالا بگذاریم از این که خب بعضی ها که خب واقعا کار حرامه که اصلا اونها هم قابل برای توجیه میشه که و یعنی یه حرامه بیان. این مال چیه؟ مال اون حیثیت ربطیه است که به واسطه این مطلب اون حیثیت ربطیه از دست رفته. امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند که اون کسانی که به اون مرتبه توحید رسیدند و اونها دیدگانشون دیدگان حق شده است، اونها دارای یک همچنین خصوصیتی هستند. و ما بر حد لله عزت آلا اوه فی البرحت بعد البرحه و فی ازمان الفترات عباد ناجاهم فی فکرهم. همیشه اینطور بوده، همیشه وضعیت به این کیفیت بوده، زمین خالی از حجت نبوده، زمین اینطور نبوده که حجت نداشته باشه ما نمیخوایم دنبالش بریم، اینطور نیست. این نیست که بگن آقا از کجا پیدا میشه، از کجا پیدا میشه؟ تو صداقت داری وقت بهت بگن برو کجا ها؟ یا نه اولین جمله‌ای که گفته بشه موضع میگیری، پس نگو از کجا پیدا میشه. تو میگی از کجا پیدا میشه، من بهت میگم کجا پیدا میشه، مگه نمیگی از کجا پیدا میشه؟ فرض کنی همچین کسی، بسیار خوب، واقع به دنبال مسئله هستی، هرچه که گفته بشه میپذیری، به هر مسئله به هر کیفیتی باشه قبول میکنی. مرحوم آقا یه نفر آمده بودن در همون زمان سابق، زمان شاه، آمده بود یه شخصی از هزلای قوم، فوت کرده الان، همین فوت کرد، آمده بود پیش ایشون و خب در بعضی از مسائل اینها بوده بعد هم این چیزها، دو سه مرتبه این من دیدم ایشون آمد، ما ندیده بودیم ایشون رو، اصلا سابقه نداشته، ارتباطی نداشته، چطور ایشون اونجا پیدا شده تو منزل؟ سه جلسه من دیدم در یک تابستان ایشون آمده، دیگه نیامد، دیگه نیامد. خب ما هم کاری نداشتیم، افرادی که می آمدن می رفتن کاری نداشتیم بهشون، ولی خود ایشون گاهی صحبت می کردن، ایشون می گفتن این شخصی که آمد، این آقای فلان بود و در قوم و یه همچین مثلا آمده بود در اینجا و از ما خلاصه مطلب می خواست و حالا از کسی شنیده بود، با مرحوم علامه طباطبایی هم ارتباط داشت ایشون، لابد افرادی بودند با مرحوم مطهری ارتباط داشت و گرچه بعید میدونم مرحوم مطهری ایشون راه نمایی کرده بود، این بعیده، و حتی با سایرین آمده بوده و راجع به این قضیه مطلبی رو که مرحوم آقا به ایشون فرمودن این بود که شما تا چه حد در این مسئله مایه گذاشتی؟ واسه ما اینجا آدم بیکار نیستیم که ارتباط بیاور و فلان و این چیزها و وقت بگذرونیم، نه، در قبال وقتی که میگذاریم یک بازدهی میطلبیم، باید ببینیم شما تا چقدر نسبت به این مسئله مایه گذاشتی، تا چقدر نسبت به این مسئله اهتمام داری. خود طبیعی است وقتی کسی شخصی را به عنوان یک بزرگ و یک خبیر برمی‌گزیند باید اعمال و رفتارش را مطابق با برنامه او قرار بده، و ما خودمون با همین وضعیت آمدیم اینجا، ولی خب نمی آمدیم. ایشون فرمودن هر چه من به شما بگویم عمل میکنید؟ گفت بله. رو کردن گفتن راجع به این مسائل شما دخالت نباید بکنید. گفتن شما هر چه میخواهید بگید ولی راجع به این حرفی نزنید. گفتن فی امان الله، شما را به خیر. من اول دست رو همین میذارم، شما میگی اون همش مال خوده. شما که آمدی در اینجا و میخوای نفست را اصلاح کنی، با نسخه خودت میخوای اصلاح کنی یا با نسخه من؟ با نسخه خودت میخوای اصلاح کنی؟ بفرم خود چه اینجا آمدی؟ چرا هم وقت خودت تلف کردی وقت ما هم تلف میکنی؟ سه جلسه واسط گذاشتیم، یه بند خدایی بود اینجا قم دو سه سال پیش میخواست بیاد با ما راجع به از این مسائل صحبت کنه. من به اون واسطه گفتم که این به درد نمیخوره و ما بی خود چیز نکنی وقت نده. گفت نه شما برای ایشون حالا چیز بکنید و چه بکنید و از کجا. گفتم ببین شما، من الان دارم به شما میگم ایشون به درد نمیخوره، آدم خیلی خوبه، آدم خوب، مؤمن، نمازخون، فلان، رعایت هم، ولی بالاخره هر چیزیه که حال و هوایی میخواد، این مطالب حال و هوای خاص خودشون میخواد و این برای این مسائل خلاصه وقت گیره. اصرار گفتیم بسیار خوب، من در عمرم به آن میزانی که برای این وقت گذاشتم برای هیچ کسی تا حال وقت نذاشتم، یعنی 10 ساعت تمام من برای ایشون صحبت کردم. یکی دو سال پیش قضیه اتفاق افتاده، درست؟ و خب حالش هم یه مقداری خوب شد، بهتر شد، خیلی تغییرات و مسائل اتفاق. یه مسافرت رفت برگشت، هر چی گفته بودیم برباد رفت. تمام. دو تا زن نشستن پیشش، دو تا زن نشستن پیشش تمام بافته های ما را همه را تافته کردن، همه را بربا. این چیه؟ این چه حرفاییه؟ این رسم درویشیه؟ اینا یا آدم هاین فرد بکنین که فلانن، اینا کنارن، نمیدونم انسان باید دنیا را داشته باشه، امیرالمومنین زراعت میکرد، ائمه نمیدونم درخت داشتن، باغ داشتن، چی داشتن؟ مگه ما گفتیم بابا بی تنبون تو خیابون بخوابین؟ چه ما هم چه حرفایی زدی؟ گفتیم انسان در رفتارش باید جنبه خدا و آخرت را در نظر بگیره. مال دنیا به اندازه خودش، هر چیزی به اندازه خودش باید در این راستا باشه. حرف ما اینه، درست؟ تمام اون 10 ساعت بیش از 10 ساعت 10 ساعت همه رفت هوا. رفتم به اون بنده خودتم بفرما. حالا خوب شد؟ آخه بابا هر کسی گفتم به شما یک حالی داره، یک ظرفیتی داره، یه وضعیتی داره، اینطور نیستش که به بعضی هم 10 دقیقه بگی مطلب رو میگیرن. بعضی ها هستن هی میان با آدم حرف میزنن، ای میکشن آدمو، ای میکشن، آقا این چیه، آقا اون چیه، ای خواب دیدم، من اونو دیدم، تو کتاب دیدم. بابا خب تو هم مثل بقیه، تو هم مثل بقیه، با زیاد حرف زدن و فلان که کسی به جایی نمیرسه. یه مقدارم این عرض کردم یه خود از این آچبندی در بیاریم، یه خورده مجال بهش بدیم، یه خورده فهم بهش بدیم، یه خورده نیاز نیست. معروف ها فرمودن نیازی به این همه حرف زدن ها نیست، مطلب گفته شده، اصول بیان شده، مطالب گفته شده، بابا بگیر برو. اینقدر هی جلسه بذار، آقا بدونم کار داریم، فلان داریم، صحبت داریم، فلان داریم، چی همه صحبتاتو که تالا همین بود. اگر این صحبتات رو همه رو یه نوار میگرفتن، همه 100 تا نوار شده بود، همه هم یک کلمه. بعضی ها هستن، یکی هست از همینه که حرف میزنه زیاد، ریشش هم ستیقه میتراشه و نمیدونم چی و فلان. تمام صحبتاشو جمع بکنی، همه یه نوار یه ساعته نیست. الان 1000 تا نوار هم 2000 چقدر همش میچرخونه از این ور اون ور از اون ور. درست؟ اگر میخوای به نسخه خودت عمل کنی، مرحوم آقا میفرمودن خب چرا اینجا آمدی؟ خب برو عمل کن دیگه. تو آمدی در اینجا که از نفس بیرون بیای، تو آمدی در اینجا که با زبان بی زبانی یا با زبان بی زبانی صراحتن بگویی گرچه من علم دارم، گرچه من اطلاعات دارم، گرچه من سواد دارم، گرچه من تحصیل کردم، ولی این بعد از گذشت 60 سال این تحصیل و اطلاعات و سواد دستی از من نگرفته، آمدم پیش شما که شما از راه دیگر وارد بشید. اگر از همین راه بود خب اصول کافی جلو خود منه، تو کتاب خونم اصول کافی، فروع کافی هست، من لایحذر هست، وسائل هست، اینا کتاب احادیث، کتاب فقهی هم که جواهر هست، از اول فقه تا آخر دیات، از اول صلاه تا آخر دیات برشون طهارت و اینا همه هست. اگه قرار بود تا به حال درست شده بود، تا به حال مطلب تمام بود، خب نیازی به آمدن اینجا نداریم. وقتی که می آی ایشون و بقیه همینطور، بقیه افراد همینطور، افرادی که حتی از ایشون خب از نظر علمی و اطلاعات و علمی خب سوادشون بالاتر بود، اونا هم همینطور. مسئله چیز دیگه است. در جلد دوم راجع به احوال اینها و از مطالب عرض شده خدمت روپا. خب وقتی که تو میای در اینجا، پس رو چه حسابی میگی که من مطالب را میپذیرم غیر از این را؟ یعنی نمیخوای. خب این همون دردیه که بقیه مبتلا شدن، این همون دردیه که فلان آقا مبتلا شد و رفت، این همون دردیه که فلان سید مبتلا شد و رفت، این همون دردیه که فلان شیخ مبتلا شد، این همون دردیه که فلان کاسب مبتلا شد، و این مقدار غیر از این، این مقدار غیر از این، این این مقدار غیر از این، یعنی از اول نه. معناش اینه دیگه، شما بروید طبیب مریضید، میگن آقا این دوا رو بخور، میگه آقا این دوا رو میخورم غیر از این، میگه یعنی آ چی، یعنی بی خود اومدی اینجا، یعنی چی یعنی بی خود اومدی، من این 4 تا قرص میخورم، این پنجمی نمیخورم. اون میگه اتفاقا من نظرم رو این پنجمیه، این 4 تا رو به عنوان رفع عوارض اون دادم، ولی اصل بیماری تو داروش رو همون قرص پنجمه، رو همون آمپول نمیدونم چندمه، بیماری تو دواش اونه. وقتی میگی اونی که هست من نمیخورم، اون کاری که تو میگید نمیکنم و این کارو انجام میدم، معلومه فهمیدن خداحافظ و رفت. و بعد از یه مدتی فوت کرد. و عجیب جالب اینجا که یه قضیه خیلی عجیب، یه مسئله اتفاق افتاده بود، خیلی قضیه جالبی، حالا دیگه شاید دیگه گفتنش درست نباشه، که چطور این شخصی که با این خصوصیت میاد و این مطالب را قبول داره و ایشون را به بزرگی قبول داره، به این بالاخره این که یه مقامات ایشون داره که این نداره دیگه، این حداقل پذیرش راجع به آمدن ایشون و مراجعه ایشون، این حداقلش این بود دیگه، بعد به یه جایی میرسه که شروع به طعنه و استهزا، برای این که بله یه عده فقط تو خونه نشستن و بقیه میان بیرون و میرن و جان میدن و خون میدن و اینا فقط حرف میزنن و اه 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 به 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 به، اینم نتیجه و عاقبت کار و عاقبت قضیه. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید اینها افرادی هستند که بندگانی هستند و عبادی هستند که اینها خدا را در فکرشون مناجات میکنند. در فکر، مناجات در فکر است، نه مناجات در عمل و مناجات لسانی، مناجات قلب
و مناجات در عالم عقل و تجرد. این مناجات مناجاتی است که از همون مطالبی است که حضرت سجاد خلاصه ما را به اون سمت و سو میکشانه. خب دیگه انشالله تتمه مطلب برای جلسه بعد اگر خدا توفیقی داد، که بلکه ما بتوانیم این در جلسه آینده دیگر مسائل مربوط به این فقره را دیگر تمام کنیم انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.